فصل سوم.
انسان ناشناخته ترین موجود. در میان موجودات جهان هیچ موجودی به اندازه انسان نیازمند به تفسیر نیست. گفتیم موضوعاتی که در فلسفه روی آنها بحث می شود، یعنی همه فلسفه های جهان در اطراف آنها بحث می کنند، خدا، جهان و انسان است. حال بعضی فلسفه ها بیشتر راجع به خدا بحث کرده اند، بعضی بیشتر راجع به جهان بحث کرده اند و بعضی بیشتر راجع به انسان. انسان در میان اجزاء جهان چه امتیازی دارد که میگوییم جهان و انسان؟ مگر انسان جزء جهان نیست؟ بله، انسان جزء جهان است، ولی این جزء با همه جزءهای دیگر تفاوت‌هایی دارد، یا بگوییم پیچیدگی‌هایی دارد که از همه اجزای دیگر جهان بیشتر نیازمند به تفسیر و توجیه است. یک فلز هم یک شیء است. آهن و پولاد و طلا و نقره و گیاه هم از اجزای جهان هستند، ولی اینها اینقدر نیازمند به تفسیر و توجیه نیستند که لازم باشد یک سلسله فرضیات، نظریات و طرح‌ها برای شناخت آنها به کار برده شود. لذا الان هم مدعی هستند که انسان ناشناخته ترین موجودات جهان است. کتابی است از آلکسیس کارل به نام انسان موجود ناشناخته، الانسانو ذلک المجهول. اسم خوبی است. تعجب است که با اینکه انسان خودش عامل شناخت اشیاء دیگر است و اشیاء بسیار بسیار دور از خود را شناخته است و احیانا مدعی است که مجهولی در مورد آنها ندارد، در مورد نزدیکترین موجودات به خودش که خود همان عامل شناسایی یعنی انسان باشد مجهولات زیادی دارد. یکی از مجهولات در مورد انسان همین مسئله فطریات انسان است که در دو قسمت است. یکی در ناحیه شناخت‌ها، درک‌ها، دریافت‌ها و دیگر در ناحیه خواست‌ها و میل‌ها. فطریات انسان در ناحیه شناخت‌ها. در ناحیه دریافت‌ها و شناخت‌ها این مسئله هست که آیا انسان دارای یک سلسله معلومات فطری یعنی معلومات غیر اکتسابی هست یا خیر. ما الان هزارها تصور و تصدیق در ذهن خودمان داریم که بدون شک اکثریت قریب به اتفاق اینها اکتسابی است. از این آیه قرآن که در سوره مبارکه نحل است، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. بعضی خواستند استنباط کنند که همه معلومات انسان اکتسابی است و معلومات فطری در کار نیست. ظاهر آیه این است که وقتی خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد هیچ چیز نمی دانستید، یعنی لوح ضمیر شما صاف و پاک بود و هیچ نقشی در آن نبود. چشم و گوش به شما داده شد که مسلماً به عنوان نمونه‌ای از حواس است و منحصر به چشم و گوش نیست، و دل به شما داده شد که مقصود مایه تفکر است، یعنی در لوح ضمیر شما چیزی نوشته نشده بود. با قلم حواس و با قلم دل و عقل است که روی این لوح صاف چیزهایی نوشته می شود. این یک نظریه است. نظریه افلاطون. نظریه دیگری است که از افلاطون است و عکس این نظریه است. می گوید انسان وقتی که به این دنیا می آید همه چیز را می داند. چیزی که نداند وجود ندارد. روح انسان قبل از بدن در دنیای دیگری وجود داشته است. آن دنیا به قول او دنیای مسل است و روح انسان در دنیای مسل که به عقیده او حقایق موجودات این عالم هستند، مسل را درک کرده و به حقایق اشیاء رسیده است. بعد که به بدن تعلق می‌گیرد، یک نوع حجاب میان او و معلومات او برقرار می شود و مثل آدمی می شود که یک چیزهایی می داند ولی موقتاً فراموش کرده است. بعقیده او هر کسی که به دنیا می آید همه علوم مثلا ریاضیات را می داند. پس تعلیم و تعلم چیست؟ می گوید تعلیم و تعلم تذکر و یادآوری است. معلم مذکر است، یعنی آنچرا که متعلم در باطن می داند به او یادآوری می کند و او به یاد آنچه قبلن می دانسته است می افتد. از این روز که تعلیم در مکتب او فقط تذکر است و بس. این هم نظریه دوم که درست نقطه مقابل نظریه اول است. نظریه حکمای اسلامی. نظریه سوم این است که انسان بعضی چیزها را بالفطره می داند که آنها البته کم هستند. اصول تفکر انسانی که اصول مشترک تفکرات همه انسان هاست، اصولی فطری هستند و فروع و شاخه های تفکرات اکتسابی. ولی اینها هم که می گویند اصول تفکرات فطری هستند، باز نه به آن مفهوم افلاطونی میگویند که روح انسان در دنیای دیگر اینها را یاد گرفته و اینجا فراموش کرده است، بلکه مقصود این است که انسان در این دنیا متوجه اینها میشود ولی در دانستن اینها نیازمند به معلم و نیازمند به صغرا و کبرا چیدن و ترتیب قیاس دادن یا تجربه کردن و امثال اینها نیست. یعنی ساختمان فکر انسان به گونه ایست که صرف این که این مسائل عرضه بشود کافی است برای این که انسان آنها را دریابد. احتیاج به استدلال و دلیل ندارد، نه اینکه انسان اینها را قبلن می دانسته است. این نظریه دیگر است که معمولاً حکمای اسلامی همین نظریه را دارند. ارسطو نیز همین نظریه را با اختلاف در بعضی خصوصیات داشته است. در میان فلاسفه جدید نیز این اختلاف نظر وجود دارد. البته شاید کسی آن نظریه افلاطونی را در دوره جدید معتقد نباشد، ولی در دوره جدید هم بعضی از فیلسوفان برخی از معلومات را برای انسان فطری و قبلی می دانند و بعضی دیگر را بعدی و تجربی. قهرمان این نظریه فیلسوف بسیار بزرگ معروف دنیا در قرون جدید یعنی کانت است که او معتقد است به یک سلسله معلومات قبلی و غیر حاصل از تجربه و حواس، یعنی معلوماتی که به عقیده او لازمه ساختمان ذهن است. در میان فیلسوفان آلمان این فکر وجود داشته است، ولی اغلب فیلسوفان انگلیسی که بیشتر حسی بوده اند مثل جان لاک و هیوم نظرشان عکس این است. میگویند هیچ معلومی در لوح ضمیر انسان نیست و همه چیز را انسان از بیرون دریافت میکند و همه چیز آموختنی است. نکته‌ای که عرض کردم که ما در اصول فلسفه هم آن را ذکر کرده ایم بسیار بسیار دقیق است. فیلسوفان اسلامی قائل به این هستند که اصول اولیه تفکر انسان آموختنی و استدلالی نیست و بی نیاز از استدلال است، ولی در این حال این اصول را ذاتی نمی دانند، آنچنان که افلاطون و یا کانت ذاتی می دانند. حکمای اسلامی می گویند در ابتدا که انسان متولد می شود، حتی همان اصول تفکر را هم ندارد، ولی اصول اولیه تفکر که بعد پیدا می شود، از راه تجربه پیدا نمی شود، از راه استدلال هم پیدا نمی شود، از راه معلم هم پیدا نمی شود، بلکه همینقدر که انسان دو طرف قضایا موضوع و محمول را تصور کند، ساختمان ذهن اینطور است که بلافاصله به طور جذب حکم به رابطه میان موضوع و محمول می کند. مثلا اگر بگوییم کل از جز بزرگتر است، افلاطون میگوید این را مانند همه مسائل دیگر از ازل روح‌ها می‌دانستند. کانت میگوید در این که میگوییم کل از جز بزرگتر است، یک سلسله عناصر ذهنی فطری هست که در ساختمان آن دخالت دارد. یک مقدارش از بیرون گرفته شده و یک مقدارش از خود ذهن است. حکمای اسلامی میگویند نوزاد وقتی که به دنیا می آید هیچ چیز نمی داند. حتی قضیه مذکور را هم نمی داند. چون تصوری از کل ندارد. تصوری هم از جز ندارد. ولی همینقدر که تصوری از کل و تصوری از جز پیدا کرد و این دو را برابر هم گذاشت، دیگر بدون نیاز به دلیل و معلم و تجربه حکم می کند که کل از جز بزرگتر است. پس دیدیم که در بخش دریافت‌ها اختلاف نظرهایی تا این حدود وجود دارد که آیا ما دریافتی که فطری باشد یا به معنای افلاطونی و یا به معنای حکمای اسلامی داریم یا نداریم. در این حدود محل بحث و سخن است. نظر قرآن. اما ببینیم نظر قرآن چیست؟ ما از یک طرف دیدیم که قرآن می‌فرماید والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. وقتی نوزاد به دنیا می آید لوح ضمیرش از همه چیز صاف و پاک است، ولی در این حال قرآن بعضی از مسائل را به شکلی طرح می کند که فهمیده می شود که آن مسائل بی نیاز از استدلال است. مثلا خود مسئله توحید در قرآن چگونه مطرح شده و این آیات چگونه با یکدیگر جور در می آید. مسئله توحید در قرآن که بعد آیاتش را می خوانیم امریست فطری. پس این لا تعلمون شیئا و این مطلب که شما خدا را به نوعی در باطن و در ضمیر می شناسید چگونه با هم جمع می شوند؟ نه، اینها با یکدیگر قابل جمعند. باز از خصوصیات قرآن است که دم از تذکر می زند. خیلی عجیب است. در این اینکه آن نظریه افلاطونی به آن شدت در قرآن رد شده است، می بینیم قرآن به پیغمبر می فرماید فذکر، یادآوری کن، انما انت مذکرون لست علیهم به مسیطر. آیات ذکر که یکی و دوتا هم نیست. حتی خود قرآن ذکر نام گرفته است. همچنین به خود رسول اکرم کلمه ذکر اطلاق شده است. قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا. پس این آیات نشان می‌دهد که در این حال قرآن قائل به مسائلی است که برای آن مسائل تذکر و یادآوری کافی است و استدلال نمی‌خواهد. مثلا در آیه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون استفهام تقریری می کند. قرآن در این روش خود که یک روش خاصی در قرآن است مسائل را به صورت سؤال طرح می کند. وقتی می خواهد دعوت به ایمان و عمل صالح کند می فرماید ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. یعنی ما سوال میکنیم شما خودتان جوابش را بدهید. در دنباله همین نوع آیات است. انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان عقل ها خودشان متذکر میشوند. پس فطریاتی که قرآن قائل است از نوع فطریات افلاطونی نیست که بچه قبل از اینکه متولد شود اینها را میدانسته و مجهز به اینها به دنیا می آید، بلکه به معنای این است که استعداد اینها در هر کسی هست، به طوری که همینقدر که بچه به مرحله‌ای رسید که بتواند اینها را تصور کند، تصدیق اینها برایش فطری است. پس آیه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون با این مسئله که توحید فطری است و با این مسئله که قرآن بسیاری از مسائل را به عنوان تذکر ذکر می کند منافات ندارد، چون فطری است به معنی این است که احتیاج به آموزش و استدلال ندارد، نه به این معنا که قبل از آمدن به این دنیا آنها را می دانسته تا در این صورت این دعایه با یکدیگر منافات داشته باشند. این در باب فطریات علمی. نظر منکرین و نتیجه آن. آنهایی که به طور کلی منکر فطریات هستند میگویند که فکر انسان یک سلسله اصول ثابت که لازمه ی طرز کار کردن عقل، نه لازمه ی ساختمان عقل آنطور که کانت میگوید باشد ندارد. مثلا در باب اصول فکر از جمله میگفتند که تناقض یعنی جمع میان دو نقیض محال است. یعنی یک شیء محال است در آن واحد در واقع و نفس الامر هم باشد و هم نباشد. بدین معنی که یک فکر و نظریه محال است که در آن واحد هم مطابق با واقع باشد و هم مطابق با واقع نباشد. یا می گفتند دو شیء متساوی با شیء سوم خودشان با یکدیگر متساوی هستند. کل از جز بزرگتر است. ترجح بلا مرجح محال است و غیره. ترجح بلا مرجح محال است، یعنی اینکه اگر دو امکان مخالف یکدیگر در برابر یک شیء وجود داشته باشند و نسبت این شیء با هر دو امکان متساوی باشد، چربیدن این شیء به یک طرف نیازمند به یک عامل خارجی است. اگر عامل خارجی دخالت نکند، ترجیح پیدا کردن یک طرف بر طرف دیگر محال است. در مقام مثال اینطور میگوییم. فرض کنیم دو کفه یک ترازوی بسیار دقیق و حساس به حال تعادل ایستادند. اگر هیچ عاملی دخالت نکند، حال آن عامل میخواهد حرکت هوا باشد و یا وزنه ای باشد که در یکی از کفه ها میگذارند و یا ضربه ای باشد که به یکی از کفه ها وارد میشود و یا نیروی مغناطیس باشد و یا اراده یک انسان قوی الاراده که با اراده خودش میتواند در طبیعت اثر بگذارد و غیره، و در این حال این کفه بخواهد پایین یا بالا برود، عقل میگوید که این امر محال است. از این نوع مثال ها باز هم وجود دارد. مثلا ممکن نیست یک شیء مکانی در آن واحد دو مکان را اشغال کند و قهرن نقطه مقابلش هم هست. یعنی دو شیء مکانی در آن واحد نمیتوانند یک مکان را اشغال کنند. اینها چیزهایی است که نمی شود برای آنها دلیل آورد، ولی نه به این معنا که اینها مجهولاتی است که نمی دانیم آیا چنین چیزی هست یا نه. برای یک چیزهایی نمی شود دلیل آورد و ما هم نمی دانیم آنطور هست یا نه. مثلا راجع به ابعاد عالم که آیا متناهی است یا نامتناهی، ممکن است کسی بگوید من نمی دانم متناهی است یا نامتناهی، چون نمی توان برای آن دلیل آورد. یا مثال معروفی که می زنند، اگر کسی بگوید همه اشیا دارند به یک نسبت بزرگ می شوند، چنانچه دیگری در جواب او بگوید اگر من دارم بزرگ می شوم، پس چطور قبلاً 170 سانتی متر بودم و حالا که اندازه می گیرم مثلا 180 سانتی متر نیستم؟ او میگوید متر هم به نسبت تو بزرگ شده است. این سخن را که همه اشیا به یک نسبت دارند بزرگ میشوند با دلیل نمیتوان رد کرد. همچنین اگر کسی عکس قضیه را گفت، ادعا کرد که همه اشیا به نسبت واحد دارند کوچک میشوند، این را نیز نمیشود نفی کرد و نه اثبات و برای انسان به صورت یک مجهول باقی می ماند. اما این سخن که این جسم در آن واحد دو مکان را اشغال کرده است نمی شود برای آن دلیل آورد، نه اینکه به صورت یک مجهول باقی مانده است. قطعاً چون این چیزی دروغ است، یعنی محال است. آنهایی که قائل به اصول تفکر فطری هستند ناچار این اصول اصلی تفکرات را لا یتغیر و غیر قابل خطا و اشتباه می دانند. می گویند اینجا که هستیم این اصل درست است و اگر ما را از اینجا به یک شرایط و محیط دیگر، مثلا به یک کره دیگر ببرند، آنجا هم مطلب همینطور است. مطالب دیگری وجود دارد که اگرچه بدیهی نیست و نزدیک بدیهی است، اما از همین قبیل است. مثلا 2 ضرب در 2 مساوی است با 4. در دنیا 2 ضرب در 2 مساوی است با 4 است و در آخرت هم 2 ضرب در 2 مساوی با 4 است. در این عصر 2 ضرب در 2 مساوی با 4 است و در وقتی هم که کره زمین ملتهب بوده 2 ضرب در 2 مساوی با 4 بوده است. اگر میلیاردها سال دیگر هم از عمر عالم بگذرد باز 2 ضرب در 2 مساوی با 4 است. اگر ما به چنین اصول فطری برای تفکر قائل شویم می توانیم برای فروع ارزش قائل باشیم، چون فروع بر همین اصول بنا شده است. حال ممکن است کسی بگوید خود این اصول هم اکتسابی است، به این معنا که یک عاملی سبب شده که ما این اصول را بدیهی تلقی کنیم و وضع آن عامل اقتضا می کند که ما اینطور فکر کنیم. ما مثل آینه ای هستیم که در مقابل صورتهای قرار گرفته ایم، چون فعلا در مقابل آن صورتها هستیم و همیشه هم در مقابل آن صورتها بوده ایم و اکنون آنها را می بینیم. اینطور فکر می کنیم. اگر آنها را از مقابل ما بردارند و چیز دیگری بگذارند، عکس مطلب را می بینیم. الان می گوییم کل از جز بزرگتر است. این شرایط محیط است که اقتضا کرده اینطور بگوییم. اگر محیط عوض شود، ممکن است عکسش را فکر کنیم و بگوییم جز از کلش بزرگتر است. من فعلا فقط می خواهم بگویم نتیجه چه می شود. اگر ما اصول فطری تفکرات را منکر باشیم، برای هیچ دریافتی و هیچ علمی ارزشی باقی نمی ماند. تمام ریاضیات بر اساس یک سلسله اصول متعارفه است. طبق نظر اینها، خود این اصول متعارفه اعتباری ندارد و مثلا مربوط به ساختمان مخصوص مغز ماست. بنابراین اگر مغز ما را جور دیگری بسازند، ما هم جور دیگری می گوییم. این اصول مربوط به این است که ما در زمین زندگی می کنیم. اگر در مریخ زندگی کنیم، جور دیگری فکر می کنیم. قهرن طبق این نظر هیچ فلسفه‌ای اعتبار ندارد. پس ما این نتیجه را اجالتاً می گیریم. حال نمی خواهم این نتیجه را اثبات کنم. آن کسانی که منکر اصول اولیه فکر هستند، قدر مسلم نمی توانند یک جهان بینی داشته باشند، یک فلسفه ای داشته باشند که به طور جزم حکم کنند که ما جهان را شناختیم و مطلب همین است. از قضا اینجور هم هست، یعنی خودشان متوجه نشدند. داستان اینها داستان آن آدمی است که بالای شاخه درختی نشسته بود و زیر پای خودش را اره می کرد و خودش متوجه نبود که این کار سبب می شود خودش سقوط کند. فلسفه های ماتریالیستی چاره ای ندارند جز این که حسی محض باشند و اگر حسی محض باشند چاره ای ندارند جز این که تمام اندیشه ها را محصول عوامل خاص بیرونی بدانند و بنابراین برای تفکر اصول مسلم و قطعی و اولیه لایتخلف قائل نیستند. یعنی همه ی حرف ها و همه ی شاخه ها که ما می گوییم بر این پایه‌های بی‌اعتبار گذاشته شده است. پس خود این فلسفه هم که بر این پایه‌ها گذاشته شده اعتبار ندارد و هیچ فلسفه‌ای به قول شما اعتبار ندارد و نتیجه این حرف‌ها فلسفه شک است. نفی علم و نفی فلسفه است، نه گرایش به یک اسم خاص. شاید هرچه که می‌دانم همه ساخته‌ها و پرداخته های شرایط خاص محیط باشد. پس تا اینجا بحث ما راجع به فطریات در ناحیه دریافت ها بود. آنچه که تا کنون نتیجه گیری کرده ایم این است که بعد از آن که نظریات را گفتیم و یک نظریه را انتخاب کردیم که اصول تفکر فطری است و توضیح دادیم که این فطری که ما میگوییم غیر از فطری است که کانت یا افلاطون گفتند، یعنی مادرزادی و فطری به معنی مادرزادی را نمی گوییم، رسیدیم به این نتیجه گیری که یگان راه برای ارزش داشتن علم بشر، فکر بشر و فلسفه بشر قبول کردن فطری بودن اصول اولیه تفکر است. با گرفتن این برای ما جز شک مطلق چیزی باقی نمی ماند. پس فلسفه هایی که هم به فطری نبودن اصول اولیه تفکر قائلند و هم میخواهند بگویند ما به یک فلسفه مثلا ماتریالیسم دیالکتیک قائل هستیم و جهان جز ماده چیزی نیست، باید به اینها گفت خود همین نیز فکری است که هیچ اعتبار ندارد، قطع نظر از ایرادهای دیگری که کسی بخواهد به محتوایش بگیرد، زیرا این مبنایی که برایش ساخته اید مبنا نیست. یعنی تو در حکم همان شخصی هستی که روی شاخه درخت نشسته و زیر پای خود را می برد. زیر پای خودت را قبلن بریده ای یا مشغول بریدنش هستی، دیگر نمی توانی آنجا بیستی و خودت از آنجا سقوط کرده ای.